بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. مبحث سومی که از مقصد نهم مورد بحث قرار گرفته، بحث سوم ما در رابطه با جریان این است که در باب اشتغال قضیه خدا بخواد ما این بحث کنیم، و این بحث هم بسیار بحث مفید و پرفایده ای هم هست، در موارد فقهی فوق‌العاده به کار میره، علیزا سزاواره که سرمایه گذاری روش میشه، از نظر علمی قابل بحثه، خیلی بحث خوبیه. تقریبا بحث در مبحث اشتغال میشه گفت برادر و یا خواهر بحث براعته، بلکه بعضی از علما اهمیت بیشتری به این میدن، میگن بحث اشتغال چون در واقع عملا در خارج بیشتر به کار میره. ولی زیرا این بحثی که الان شروع میکنیم مبحث سوم از مقصد نهم درباره بحث در شک در مکلف و به اسمش میذارن، در مقابل اونجا شک در تکلیف بود، یعنی بهش میگن شک در مکلف و به. خب البته حالا بحث‌های مفصلی داره که انشاءالله خدا بخواد وارد بحث میشه. در مباحث گذشته خاطرتون باشه از ما به مقدمه مسئله این نکته رو بحث کردیم که این شکی که انسان نسبت به تکلیف پیدا میکنه، این شک گاهی نگام شک به اصل تکلیف میخوره که آیا من تکلیفی در فلان قضیه دارم ندارم، شروطتون حرامه یا حرام نیست. متعلق و شک قد یکون و اصل و تکلیف. خب این مبحث مبحث براعت بود و قبلا مفصل الحمدلله به لطف خدا بحث کردیم و از این وادی بیرون آمدیم. یه موقع این است که نه، بحث در باره متعلق و تکلیفه، یعنی در اصل تکلیف شک ندارم، میدونم شارع مقدس من یه حکمی رو کرده، ولی متعلق تکلیف را نمیدونم، اونی که حکم کرده به من چه حکمی بوده، متعلقش تکلیف. شک در متعلق باشه نه شک در اصل تعلق. خب حالا در این جهت که شک در اصل تعلق نیست، شک در مکلف و به باشد، این هم یه موقع نگاه میکنید در این جهت که اصل تکلیف مسلمه، از نظر جنس جنس تکلیف رو میدونم، اما فصلش رو نمیدونم. قد یکون اینجوریه، اصل جنس تکلیف میدونم، جنسون الزامیون مثلا اینش میدونم، الزامی شارع مقدس برای کرده. حالا این الزام نوعش چیه؟ یعنی فصل ممیزش، آیا الزام در قالب وجوبه که واجبه، یعنی منع من ترک داشته باشه، یا الزامش در قالب حرمت منع من الفعل داشته باشه، اینش نمیدونم. گاهی نگاه بکنه اصل تکلیف رو میدونم ولی متعلق فصل ممیزش نمیدونم. با منع من ترک واجب، با منع من الفعل میشه حرام. پس گاهی هم شک من از این ناحیه است که متعلق از این جهت نمیدونم. این هم دو صورت اینجا داریم. صورت سوم گاهی نگاه میکنی نه، متعلق و تکلیف رو از نظر متعلق نمیدونم رو چی نشسته، ولی از نظر جنس فصل میدونم، و میدونم مثلا جنس فصلش وجوبه، وجوب که قرار شد با منع من ترکه، اینو میدونم. پس چرا نمیدونم این وجوب رو چی رفته؟ آره رفته رو نماز جمعه، یه رفته رو نماز ظهر. شک من در این که اینجا نمیدونم کدامه در اصل الزام نیست، اینشو مطمئن نمولدم، در نوع الزامم نیست، میتونم میدونم که وجوبه. پس چی شک داری برادر عزیزم؟ اینی که اون چیزی که روش بار میشه نمیدونم چیه، که این تکلیف میخواد رو اون بره که بار او بشه. اون نمیدونم مراد جمعه هست یا ظهره، اینا اقسامیست در رابطه با اینها به وجود میاد. خب حالا که قرار شد این تقسیمات رو کردیم، بیایم در مرحله امتثالی. گاهی گام کنی تکلیفی که میدانم بر من آمده، جنس تکلیف میدونم، فصل تکلیفم میدونم، نوعشم آگاهم، همشو میدونم. خب پس دیگه الان چه گیری دارید؟ چه تقسیمی؟ تقسیم از این است که در مقام امتثال چگونه کار من هست. گاهی علم به تکلیفم دارم، نوعشم میدونم، کیفیتشم میدونم، ولی در مقام امتثال قدرت بر امتثال هر دو ندارم. میدونم دو تکلیفم دارم اما قدرت بر امتثال هر دو رو ندارم، نمیتونم موافقت قطعیه رو به دست بیارم، نمیتونم مخالفت قطعیه رو به دست بیارم. ناچارم که یکیشو انجام بدم. اگر اینطور شد، تکلیف در شک ندارم که تکلیف الزامی دارم، مطمئنم که دارم، اما مشکل در مقام امتثال قدرت بر اینکه امتثال هر دو رو بکنم ندارم. مثل دوران الام بین المحظورین، این یه بخش مسئله بود که ما قبلا اگر یادتون باشه اونجا هم صحبت کردیم که جاش این بود که این بعد گذاشته میشد. این بحثا جبران الام بین المحظورین باید بعد از قاعده اشتغال میامد، اونتا چون مبحثش خود مختصرتر بود و کمتر بود آیین جلو انداختن و مسئله اشتغال بعد آوردن، ولی جای بحث این قبل از این باید بحث میشه، بعد چون جای محضوره مال بعد، اشتغال مال قبله. ولی خب حالا به هر تقدیر، پس اگر جایی که تکلیف معلوم باشه و جنس تکلیف انسان بدونم، منتها من قدرت بر امتثال ندارم، اون میشه دوران الام بین المحضوره الکلام هو الکلام، میشه قد مزا بحثو. و الحمدلله بحثش مفصل گفتیم و تمام شد، ازش رد شدیم. خب حالا بیایم سراغ مسئله خودمون، یعنی بیایم تو باب خودمون، این که در باب امتثال نمیتونه رو گذاشتیم ازش، بیایم سر مسئله خودمون که در باب اشتغاله. اگر چنانچه اصل تکلیف مسلم باشد به جنسهی و فصله، تکلیف رو بدونم چیه، به جنسهی و فصله، یا واجبه میدونم واجبه، یا حرامه میدونم حرامه، یا فقط به جنسه بدونم، پس چی شکه؟ شک من از این جهت است که نمیدونم آیا اینجا باید تحصیل موافقت قطعیه داشته باشم، ولی هر دوش هم ممکنه، یا مخالفت قطعیه، یعنی مثل صورت قبلی نیست. صورت قبلی ما گفتیم قدرت بر موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه ندارم، این مال بین المحصوله. اینی که الان داره بحث میکنیم که من جنس تکلیف و فصله رو بدونم یا فقط جنس تکلیف رو بدونم، ولی از نظر مقام امتثال قدرت دارم که موافقت احتمالیش رو به دست بیارم یا خدای نخواسته مخالفت قطعیه، اینی میتونم. تکلیف رو میتونم، هر دو طرفش دست منه، میتونم موافقت قطعیه رو به دست بیارم و میتونم مخالفت قطعیه رو انجام بدم، هر دوشو میتونم. اینه بشن یه مسئله ما میشه. این الان باب اشتغال اینه که قدرت بر امتثال و معصیت برای من باشه، هم بتونم امتثال بکنم هم بتونم معصیت بکنم. ولی خب حالا میخوام ببینم در موردی که نمیدونم تکلیف بر من آمده مکلف و به هست یا نیست چه بکنیم. این مسئله بحث ما. این هم بابش اسمش میگن به قاعدت الاشتغال، بعضی از علما تعبیر کردن به اصالت الاشتغال، هر دو نامشون که منظور قاعده اشتغال اینه که جنس تکلیف معلوم، جنس نوع تکلیف معلوم، قدرت چی، هر دو رو دارم. حالا با قدرت اما نمیتونم متعلق تکلیف من کدامه، اینه بهش میگن قاعدت الاشتغال به اصالت الاشتغال. خب در این صورت حالا که سر مسئله آمدیم تا اینجا رساندیم، بیایم سراغ این مسئله. این متعلق مشکوک که شک بر من هست در متعلق بین دو چیز که من شک دارم مکلف به من کدومه، این باید یه تقسیم سگانه داره. تقسیم سگانه‌اش چیه؟ یه موقع جاییست که این فردینی که من نمیدونم کدومش مکلف به منه، فردین متباینینه، با هم تباین دارن، با هم هیچ نسبتی ندارن که کوچیک و بچه بزرگ و اینا باشه، نه، دو فرد متباین. حالا در این دو فرد متباین من مرددم، نمیدونم کدام یکی از این دو فرد متباین تکلیف منه. این یه واقع متعدد بین المتباینین، این مثل همون نماز جمعه و ظهر که اشاره کردم، صلات الجمعه خودش صلاتون مستقلتون، صلات ظهر خودش صلاتون مستقلتون، هیچ کنون تو همدیگه نیستن، هیچ کنون تو همدیگه نیست، هر دو جداست. دو تا فرد متباین جمعه و نمازش ظهر. حالا من چی شده اینجا نمیدونم، در زمان غیبت بر من نماز جمعه واجبه یا نماز فرض ظهر واجبه، نمیدونم. شکتون چه شکیه؟ شک در تکلیف؟ نه، شک در تکلیف ندارم، یقین دارم که من یه واجبی دارم اینجا. پس چی رو شک داری؟ شک من اینه که اونی که واجبه من داره این وسط دارم چی چیه؟ ظهر یا جمعه است؟ و این دوتا با هم متباینه. خب اینجا چی میشه؟ من چه کار باید بکنم؟ قهرن میریم سراغ این مطلب، میشه باب علم اجمالی باز میشه اینجا ها. باب علم اجمالی میاد اینجا باز میشه، میفرماد پس یه موقع قد یکونن این امرین مترددین من در مکلف و به، قد یکون و این دوتا من المتباینین است، مثل جمعه و ظهر. وقت لا یکون من المتباینه، پس چی؟ بلکه از قبیل اقل و اکثره. تباین با هم ندارن و اقل و اکثره، یعنی کم و بزرگ، یکی کوچکتره یکی بیشتره. در این در اقل و اکثر هم باز آقایون میگن دو صورت داره. یه وقت اقل و اکثره داریم که استقلالیه، اقل اکثر زیر اقل اکثر هست ولی مستقلی، یعنی اگر چنان که من اقل را دادم به مقدار اقل بری و ذمه شدم، حالا چه این که اکثر رو بدم چه ندم. اقل اکثر استقلالی معناش اینه که به مقداری که از این شیء رد کردی که نه اون امتصال حاصل شد، همچنین که امتصال کل جزئن وابسته باشه به امتصال جزء آخر، نه 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 نه، هر چقدر که دادی حساب میشه، هر چقدر هم مانده مانده. این بگن اقل اکثر استقلالی، مثل همون دینی که آقایون مثال میزنن، دین بگن از این قبیله که چی؟ هر مقدار از این بدهکاری رو شما دادید دادید، نمیدونم 10 تومن بدهکارم به شما یا 5 تومن بدهکارم. خب حالا که نمیدونم در این که 10 تومن یا 5 تومنه، اگر من به مقدار 5 تومن رو بدم دینم ادا نمیشه نسبت به 5 تومن. چرا؟ دین شده نمیشه، 5000 تومن بدهکاری دادم، حالا چون 5 تومن دومی رو بدم چه ندم؟ همچین نیست که بگی آیا اون 5 تومن دومی ندی، این 5 تومن هم هدر است. هدر میشه؟ هدر نیست، من دینم 5 تومن داده شده، مستقل کل واین. خب اینجا عالم علم اجمالی میاد، بنده اجمالا یا با آقا 10 تومن بدهکارم یا 5 تومن، علم اجمالی دارم، یا 10 تومن بدهکارم یا 5 تومن دارم. حالا اینجا بفهمم چیکار بکنم، باید به علم اجمالی عمل کنم، پس چی؟ باید حتما 10 تومن بدم یا نه 5 تومن بدم؟ بسه اینه، باید بحثش صحبت بکنیم، فردا باید بشید با هم صحبت بکنیم چی میشه. آیا این باید 10 تومن رو بده حتما؟ علم اجمالی که آیا میگن منجزه، علم اجمالی باید امتصال هم بشه، حالا جا باید 10 تومن بدن یا نه 5 تومن هم بدم کافیه. این اقل اکثر استقلال اینجوری میشد. حالا ایشالا بعدم بحث میکنم، یه عده از علما قائلن که نه در اقل استقلالی همون 5 تومن بده بسه، بیشتر لازم نیست بده. تنجز علم اجمالی رو مطلقا نمیدونه. حالا ایشالا در جا خودش بحث، چون باید ادله اونا رو صحبت کنیم، ادله مقابلش رو بیان کنیم جای خودش. پس یک بخش اینجا این شد که اگر چنانچه تردد بین الشیئین ما از قبیل متباینه نباشه، بلکه از قبیل اقل اکثره، ولی اقل و اکثر استقلالی باشه. این یه قسمش. قسم دومش میشه اقل و اکثر ارتباطی، یعنی که انه مرتبط با هم باشه. یعنی شما اگر چنانچه اقل و دادی، چنین نیست که به دادن اقل ذمتون از اکثرم بری میشه. نه خیر، حتما باید اکثرم داده بشود تا ذمه بری میشه. اگر فی الواقع ذمه شما بود اکثر باشه، ولی ما واقعا کرد باشه که نه، ولی اگر واقع شما ذمتون مدبوع به اکثر باشد، دادن اقل شما رو بری نمی کنه. این اقل اکثر رو بهش میگن اقل اکثر ارتباطی. و این مثالش علما زدن درباره نماز زدن. درباره نماز فهمید از این قبیله. چطور نماز؟ این که نمیدونم آیا در نماز 10 جز شارع بر من گذاشته یا 9 جز مثلا گذاشته. شک که در این جرم، آیا 10 جز بر من واجبه یا 9 جز واجبه؟ خب حالا اگه اینجور شد چه باید کرد؟ اینجا باید این آن نه جز بیاری کفایت نخیر. قبول ادهی از علما اینجا مسئله رو جاری میرن، میگن علم اجمالی اینجا منجزه حتی نسبت به 10 جز. چرا؟ امکان داره که 9 جز مثلا دین من ادا نشه. التفاق فرمون چه هم میکنم؟ بنابراین حالا اینم انشاءالله بحثش رو بذاریم سرجاش بیاد، چون آقایون هر کدوم خاصی یه دلیلی دارن. اونایی که قائل به اشتغال هم یه دلیل دارن، اونایی که قائل به براءت هستن یه دلیل. انشاءالله این خود جای خود، فقط این ما فهرست مسئله را در امروز خدمتون تقدیم میدنیم. بنابراین اینم یک فهرست مسئله در اینجا به این صورت که اشاره کردم. خب حالا که سه صورت شد در اینجا، متباینه، اقل اکثر استقلالی، اقل اکثر ارتباطی، این تقسیم تر. خب باز هر کدام اینها، هر کدام از این اقسام، متباینه، اقل اکثر استقلالی، اقل اکثر، قد یکون شبهه شبهتا وجوبیه و قد یکون شبهه تحریمیه. یه تقسیم دومش انجازش، گاهی نگاه میکنی در شبهه تحریمیه اینجوری میشیم، گاهی در شبهه وجوبیه است. درست، اینم جز تقسیمات مسئله ما میاد. خب حالا که تا اینجا رسید، باید بیایم سر این مسئله که چی؟ منشأ شبهتون چیه؟ آخه چرا به شبهه میفته؟ آخه بی خود بی جهت آدم به شبهه نمیفته، حتما یه بلای سرت آوردن که اینجور شده. منشأ شبهه من به یکی از چهار چیز دیگه بیان کرده علما. گفتن در چهار چیز کدامه؟ گفتن یا آن منشأ شبهه، گاهی نگاه میکنی فقدان و نسی. متاسفانه هر چی رفتیم در کتاب اخبار روایات اهل بیت گشتیم، چیزی دستگیر ما نشد، چیزی گیر ما نیمد که ببینیم امام در دوران بین الامرین همین مثالی که زدیم چیشی بیان کردن، تا کلام امام رو مدرک کار خود ما قرار میدیم. فقدان نص، از باب که نصی نداشت، این میشه. یا از باب اجمال و نصه، گاهی نگاه میکنی نه پیدا کرده بگی روایتی، این روایت مجمله. متاسفانه مسئله ما رو حل نکرد، همچون ما رو سرگردون گذاشتیم، روایت به گونه ای وارد شده که مطلب روشن نکرده که در اینجور جاها چی کنیم، عمل به علم اجمالی بکنیم نکنیم، هیچ، به حالت ابهام آمده. اینم یه واقع. پس قد یکونو وجه منشأ شبهه من اجمال و نص، نه فقدانات. وقت یکونو نه از بابی که نه بابا نصم دارم اجمالم نداره، همیشم درسته، همیشم، پس چی گیری داری؟ میگه تعارض و نصه اینه. با هم دیگه متعارض شدن، تعارض بینشون هست، یکی میگه بله یکی میگه نه. حالا نمیدونم کدام یک از اینا رو بگیم. از این جهت ها آمین دیده شما یه صلواتی هم بفرستید.
الله
بله. این هم یه موقع از باب تعارض و نسینه، نه این که مثلا نسی نداریم، داریم ولی دو تا نسا با هم تعارض دارن. این شد سه تا، بازم دیگه داریم. بله یه چهارم هم داریم دیگه. چهارمتون چیه؟ چهارمی که علت منشأ شبهه من به عوارض خارجیه. دلیل داریم، نسی هم دارم، تردیدم ندارم، ولی اون علت خارجی باعث شده. نمیدونم اینه بهش آب میگن یا نمیگن، شک من در اینه. این آب به این بایی که آب دیگه هست، یا مثلا مثل آب هندوانه ایاد لقا علیه الما، یعنی از این جهت خارجیش مرجع شبه شده که این عرفن آب بهش میگن نمیگن. منشأ شبهه من عنوان خارجیه، نه به عنوان دلیل حکم نیست که بگیم در حکم، حکمش میدونم، کبراش میدونم، متعلق حکم رو گیر کردم، این مصداقش هست یا نیست. اینم چهارمی. پس چهار تا صورت شد، چهار تا صورت شد: فقدان النص، اجمال النص، تعارض النص، یا لعقل شبهت موضوعیه. حالا شبهه موضوعیش فرق میکنه، حالا وجوبیه باشه، تحریمیه باشه، اینا چی برام فرق نمیکنه. پس این هم یه سلسله تقسیمات دیگر. خب یه چیزی مانده از سرکلا، چیزی باقی مانده. ما ها یک چیز دیگه باز مانده، این رو نگفتید شما تو بیاناتون، چیشیه؟ در موارد اینایی که انسان شک میکنه درباره اینا، اینا شک هایی هستن تو خالی هست، ولی وقتی شک ها داریم اینا تو پر هست. نفهمیدید یعنی چی تو خالی تو پر؟ این اصطلاح شماست. یعنی چی تو خالی؟ بعد این شک ها نگاه میکنی بچه داره توش، از اون شک بچه دار به وجود میاد. یکی نگاه میکنی نه، شک هایی که بچه نداره، خود هرچی از خودش. شک بچه دار میگن آین شک محصل و محصل، شک در امورات محصل و محصل، این میگن شک های مولده. این بچه یک بچه دوش داره، یه شکیت ناینجوریست. مثلا گاهی در باب مثلا باب وضو، یه موقع وضو میگم قسلتان مسحتان، دو تا شستشو دو تا مس. خب این اگه باشه همین خارجیه. یه موقع میگیم نه آقا وضو این نیست که، قسلتان مسحتان وضو نیست که. پس وضو چیه؟ وضو اون طهارتی است که از اینها به وجود میاد. طهارت، نه اصلتان مستان. شما الان نیت نکن، وضو با دستت بشور، صورت هم بشور، مست هم بکن، اما نیت نکنی، طهارت به وجود نمیاد. درسته؟ پس کدام وضو هست که درست طهارت میاره؟ اون وضوعی که با قصد طهارت باشه. قصد طهارت چه کار میکنه؟ اون طهارت رو که امر معنوی هست، رو حالت معنویه مرا این طهارت به وجود میاره. طهارت وجود آورد، نتیجه چی میشه؟ پس اگر من شک در محصل کردم، نتیجه شک در محصله. اگه یه جایی نمیدونم این وضوع من، آره این با آب میتونستم وضوع بگیرم یا نه، بیان بگیم خب اشکال نداره، نه صبر کنید. چرا من اگه شک در این داشته باشم وضو درسته، یعنی شک در این که طهارت حاصل شده یا نشده. طهارت محصل من هازن وضو، اون وقت شک در محصل و محصل، علما اونجا عایده به اشتعال میشن. ببینید مشکل اینه. اگر مسطان قصدتون بگی راحته، همین کار تمام میکنی، اول اگه بلاشو بگی آقا این مولده، مولد یک طهارت معنوی است، این بیاد شک محصلون و محصلون، اینجا قاعده باشه، قاعده اشتغال جاری میکنن. اینجا میگن اشتغاله و باید حتما یقین پیدا کنم که من. چرا؟ از باب قول آیین میگن شک در شرطیته. حالا من دیگه سروسته میذارم تا آخر خودتون میخونید. شک در محصل و محصل، شک در شرطیته. شک در شرطیت میگن باید احراز شرطیت بکنه انسان،
تا احراز نکنه نمیتونه، شرط نماز رو باید یقین پیدا کنی. شرط نماز اینه که از هیچ شکی تو متعلقش نباید باشه. پس این بدن هست منتهای مطلب. نظر به این که بحث محصل و محصل یک بحث مفصلی جای خودش جداگانه باید بحث بکنه. این نمیشه در اینجا سربسته یه چیزی گفتم. اجازه بفرمایید این بمانه در جای خودش، انشاءالله این بحث ما مفصل بیان میکنیم، براتون توضیح خواهیم داد. پس این بخش از بحث اینجا میمونه. خب با توجه به این که آیان متأخرین ما با علماء متقدم شیخ انصاری و دیگران روششون عوض کردن. چطور عوض کردن؟ مثل مرحوم شیخ مرتضی انصاری اعلی الله مقامش، ایشون در رسائل بحث مفصل درباره شک در مکلفه بیان کرده، تفصیلا در تمام اون مراحل چارگانه، از این که فقدان نفس باشه، اجمال نفس باشه، تعارض، ماشاءالله شیخ همه رو یکی یک بنده خدا بود. ولی آقایان متأخرین مثل بنده تنبلی ها جسارت به دیگران نکنم، مثل بنده تنبل هر جا نگاه کنم یه خورده بحث داره، خدا حافظ آبلشون با باوسه بدهیم، مگر خیلی این مباحث ول کردن. گفتن حالا که ما قبلا بحثشی کردیم دیگه، دوباره اینجا بیاییم یکی کی بحث کنیم فقدان رو. ما گفتیم دیگه در باب شک در تکلیف چهارتا رو گفتیم دیگه، اینجا نیازی. ولیزا از جناب شیخ انصاری به بعد آیان این بحث چهارگانه موضوع ما رو از قلم انداختن نیوردن، گفتن چون گفته شده. ولی جناب شیخ و دیگران با ما سبق بیان کردن. ضوابط الوصول رو بخونید، چی کار کرده این مرد، چه مردی بوده، چه کله‌ای داشت، ماشاءالله وارد شده تو بحث، چی جور وارد شده. شیخ هم اونا رو نگاه کرده که خجالت کشیده زود رد بشه. وقتی جور کتاب اونا رو نگاه میکنه میگه خب من چی زود بذارم رد بشم. راست بود، من یه موقع نشستم کتاب مطالعه کردم، ماشاءالله دیدم چه حوصله‌ای، تمام مثال‌های فقهی رو در حد قدرتش این مرد عالم بزرگوار برداشت کتابش آورده. ضوابط الاصول خیلی عجیبه، قد مال شیخ اینا. منظورم حالا سرتون رو درد نگیرم، ولش کنم بحثی، حالا فعلا حاشیه نرم، رفقالا شاید دل دل بکنن که درس رو تمام کنه جا دیگه. حالا علا کل حاله لاسه جراب شیخ رحمت الله علیه روش جو بابا فرق کرده. خب فعلا تا اینجا رسیدیم، انشاءالله مقام سگانه داریم در اینجا که اگر عمر با باقی و زنده باشیم انشاءالله شنبه خدمتتون تقدیم می‌داریم. و صلی الله علی محمد و آله.